الله الرحمن الرحیم. بس در جوابهایی بود که سیدنا الاستاد از استدلال به سنت داده بودن، جواب روایت حکیم ابن حزام را دادن تا به این و فرمودن حملش بر عین شخصی خلاف ظاهره. بعدم فرمودن اگرم فرض بشه عین شخصی بوده، جواب چون به صورت قاعده آمده بنابراین حکم کلیه و مورد مخصصش نیست. بعد می فرماد ولی اولا فی الجواب ان مثله، یعنی مثل روایت حکیم ابن حزام، ان یقال بعد الغز عن السند، چون عامیه، ان الظاهره من رواياتنا تكذيب هذا المضمون فتكون حاكمه عليه، روايات ما بيع كلي را تجویز کرده، بيع كلي که ندارد را تجویز کرده، در حالتی که روايات عامه عدم جواز درش آمده. و در صحيحه عبدالرحمن ابن حجاج اونجا مفصل داره که حضرت پرسید عامه چی میگن، او عرض کرد عامه میگن که نمیشود. فرمود چگونه است؟ سلمش میشه اما نقدش نمیشود. میفرماد روایات ما اونو تکذیب کرده، فتکون حاکمتن علی، پس این روایات حاکمه بر اونه. این حرف رو سید در ریاض هم داره. او یقال، یا اینجور بگیم این روایات تکذیبش کرده، او یقال ان قوله صلی الله علیه و آله و سلم ولا تبع ما لیس عندک به حکیم ابن حزام ظاهر فی نفی صحت الان صحیحنی فلا ينافي الحاق الاجازه به، اما صحت تأهلیه رو نفی نکرده، صحت فعلیه را نفی کرده نه صحت تأهلیه. و ستأتی تتمت لذلك فی مسئلت من باع ثم ملک فراجعه. ایشون در اونجا داشت در اول بحثش دارد که توائف من اخبار کن نبوی من طرقهم، این یکیش بود، و کن نبوی الاخر، اینا میخوام عبارت امام روشن بشد، و کم از عبارتهای صاحب جواهر نیست که مبتداش یه جا میاد 5-6 ساعت 10 ساعت بعد خبرش میاد. این کن و کن نبوی الاخر عطف است به اون کن نبویه در صفحه 175 و منها توائف و من اخبار کن نبوی من طرقهم و کن نبوی الاخر لا بیع الا فیما تملک و کس سالس لا طلاق الا فیما تملکه و لا بیع الا فیما تملکه. اینا هم باز روایاتی که بهش استدلال شده. و فی توقیع المنصوب الى العسکری علیه السلام لا یجوز بیع ما لیس یملک و قد وجب الشراء من البایع علی ما یملک و الظاهر منها النهی عن بیع ما لا یملک کبیع مملوکی و ترتیب الاثار علی. اینا میخواد بگد بیع ما لا یملک را شما خیال نکن مثل بیع ما یملک است. بیع ما یملک انجام میگیرد برای ترتیب اثر. میگه بیع ما لا یملک با بیع ما یملک با هم دیگه فرق دارد، او برای ترتیب اثر است، اثر بار میشود، اما در باب ما لا یملک اثر بار نمی شود، ارتباطی به فضولی ندارد. می فرماد و ظاهر منها ان نهی عن بیع ما لا یملک کبیع مملوکه و ترتیب الاثار علیه کما تقدم. احتمالم دارد اصلا ما لا یملک کنایه از عدم تسلط باشد، که احتمال ان یراد به ما لا تملکهو عدم التسلط علی. لا تبع که در روایت دارد، مثل این روایت آخری، لا طلاق الا فی ما تملکه و لا بیع الا فی ما تملکه یا لا یجوز فی ما بیع ما لیس یملک، این اشاره به چه باشد؟ تسلط و سلطه داشتن، اونی که برش سلطه نداری، تسلط نداری. کما بلد عدم التسلط علی، کما ان که عدم التسلط برمیگرده به عدم قدرت بر تسلیم. کما ان الطلاق فی ما تملکه لیس به معنی الملکیه فی الاموال، اون که معنی ملکیت نیم، معنی سلطه است. ولعله قرینتون علا ارادت نهوهی فی البی ایزن فیکون مفاده مثل ما مر فلا دلالت لها علا بطلان الفضولی به ما هو فضولیون. اگرم دلالت کنه بر بطلان، دلالت میکنه بر بطلان از باب عدم قدرت بر تسلیم، از اون حیث دلالت میکنه که گذشتیم. اینجا حالا ایشون بحث میفرماد، مباحثی که خواستید بعد مراجعه کنید، چون دیگه خیلی وقت اجازه نمیده ما این فرمایشات ایشون رو بخونیم تا الا انقال. و اما یه فرقی ایشون میخواد بذارد بین لا تبع ما لا تملک و لا بیع الا فی ما تملک، یه دقت و تحقیقی ایشون دارد در لا تبع ما لا تملک و لا بیع الا فی ما تملک. می‌فرماد مفاد لا بیع الا فی ما تملک سلب ماهیته، اصلا میگه بیع نی، مثل لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد یا لا صلات الا به طهورن، میخواد بگه اصلا حقیقت نیست. ولی در لا تبع ما لا تملک نمیگه حقیقت نیست، نهی است، میگه این بیع انجام نگیرد. به هر حال مفصل بحث میکنه، دیگه خواستید مراجعه بفرمایید، تحقیق و دقتی ایشون دارد، با مراجعهش خوبه و معلوم میشه. الا ان قال و اما ما دلت علی النهی عن الاشتراء الا برضا المالک، یه سری روایات داشتیم گفت لا تشتری الا برضا المالک او امره، این روایات که رضای مالک را آورده که سید محمد ابن مسلم مکاتبه همیری، اینا دیگه دلالت نمی کنه که رضا باید قبل باشد، میگه لا بیع الا با رضای مالک، اطلاقش اقتضا می کند چه این رضایت قبل باشد و چه این رضایت بعد باشد. و مدلول اینها با مدلول آیه شریف فرق داره، مدلول آیه شریف این بود که رضایت باید کی باشد؟ قبل باشد. الا ان تکون تجارتن ان ترازن، یعنی بگذرد پل بزنه رو تراز و بیاد، اون کلمه این حرف جر برای نشوه، برای تجاوزه. اونا میگفت رضایت باید قبل باشه و استدلال بهش میشد، اما این روایات مطلقه، میگه بی درست نی الا معرض المالک، رضا قبل باشد، مقارن باشد، بعد باشد، هر وقت باشد کفایت میکنه. میفرماد این روایات لا دلالت فیها على لزوم مقارنت رضا لاجراء عقد، دلالت نمی کند. شما اضافه بفرمایید بلکه دلالت می کند بر عدم شرطیت. قضا لچی؟ این روایاتی که می گفت بینی سیه محمد ابن مسلم که می گفت الا بر رضا یا الا به رضا المالک، ایشون می فرماد اینا دلالت نداره که رضایت باید قبل باشد. بنده عرض می کنم بلکه دلالت دارد که مطلق الرضا کافیه. از شباب قضاء لاطلاق حدیث، حدیث میگه الا به رضا المالک، رضا المالک میخواد قبل باشه، میخواد بعد باشه، میخواد مقارن باشه، دیگه درش نیفتاده است که الا به رضا المالک حتما این رضا باید قبل باشه، چون که دلالت ندارد. بنده عرض کنن دلالت برخلاف داره، از باب نه اینکه قصور دارد، ایشون میگه روایت قاصر است از اینکه اجازه مفید نیست، قصور دلالت. بنده عرض میکنم دلالت برخلاف دارد. حالا صحیح محمد ابن مسلم رو بخونم، چون نسبت به امام دارم چیزی عرض میکنم بدون دقت حرف نزده باشم. او روایت ابن مسلم اینجوری بود، روایت ابن مسلم این بود ان محمد ابن مسلم الوارد في ارض بفم النيل اشتراها رجل و اهل الارض يقولون هي ارضنا و اهل الاصناف يقولون هي من ارضنا فقال لا تشتريها الا برضا اهلها. باید رضایت اهل باشد، چه از قبل، چه مقارنه با عقد، چه بعد از عقد. یا اون روایت دیگر که داشت، بله روایت توقیع، باز روایت دیگری داشتیم که میگفت رضایت میخواییم. این سیه محمد ابن مسلم بود و بعض قطایه هم. یه روایت دیگه هم داشتیم که کدوم بود؟ ان الزیعلا یجوز و ابتیاها، روایت همیری، ان الزیعلا یجوز، مکاتبه همیری، لا یجوز و ابتیاها الا عن مالکها او به امرهی او رزمه. پس این کم لطفیه ایشون بود. کان ینبغی له ان یقول، که نه تنها دلالت ندارد بل فیه دلاله على عدم على کفایت الاجازه قضاء لاطلاق الروایه، قضاء لاطلاقی که در روایت است. بعد ایشون میفرماد حالا سلمنا که این روایات میگد اجازه باید کی باشد؟ قبل باشد. سلمنا که این روایت میگه لا یس لا بیع الا برضا اهلها از قبل، این رو سلمنا. ایشون فرمه بازم دلالت ندارد بر این که اجازه لاحق مفید نی. چرا؟ روایت بر فرض بگد لا بیع الا برضا اهلها، برضا اهلها یعنی برضایت از قبل، این باز دلالت نمی کند که رضایت از بعد هم کافی نیست. چرا؟ نه مفهوم نداره که، نه کار به مفهوم نی. ایشون می فرماد بلکه دلالت برخلاف دارد. حالا اینم بگم، بلکه دلالت ازش میشه در آورد که رضای بعدی هم کافیه، میشه ازش در آورد که رضای بعدی هم کافیه. گفتید چرا؟ الغاء خصوصیه چه فرقی میکنه؟ گفت بین دو تا سنگ چی میخواد؟ آرد میخواد. گفت قرمه را با قاف مینویسن یا با غین؟ گفت غرض خورد. بس این رضایت باشد، مال مردم بی رضایتشون نباشه، این در مقابل اکراهه، با جبر نباشد، با اکراه نباشد. ایشون فرماد با الغاء خصوصیت. بل يمكن دعوى ان مناسبه الحكم والموضوع يقتضي عدم الفرق بين المقارن والمتاخر. ایشون اون که ما گفتیم کم لطفی کرده، بعد خودش اشاره فرموده ولعله مقتزل اطلاق ایزن. ایشون فرماد اطلاق میتونیم بگیم، میگه فرقی ندارد و همینجور الغاء خصوصیت. این تمام کلام ایشون درباره روایات. خب پس روایات جواب داده شد و بعض از این روایات معلوم شد برخلاف دلالت دارد، نه تنها قاصر است از عدم کفایت اجازه لاحقه، بلکه برخلاف دلالت داشت، کما این که آیه شریفه هم نه تنها قاصر بود از عدم کفایت اجازه لاحقه، بلکه ظاهر بود در کفایت اجازه لاحقه. از کجا ظاهر بود؟ اینه میگم که یادتون باشد. من گاهی نگاه میکنم نوشته‌های قبل رو، میگم آدم وقتی بحث مطالعه میکنه چیزایی به ذهنش میاد که بعد ممکنه به ذهنش نیاد، میخوام تو ذهنتون بمونه. بلکه آیه شریفم نه تنها قاصر است از عدم کفایت لحوق اجازه، نه تنها قاصره، بلکه دلالت می کند بر کفایت لحوق اجازه. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم، امتیاز پایین میاد، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. ها؟ تجارتا عن تراض، ناشی از او. بگیم مقابله با حق معلوم شد تجارت اندراز کاره اینی، این از باب نموذج ذکر شده. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان یکونت اكل عن حقين بحقين لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان يكون اكل المال بحقين. ومعلوم است بيع فضولی با اجازه لاحقه حق یا باطل حق است. پس بنابراین هم کتاب و هم کتاب نه تنها قاصر بود بلکه دلالت داشت بر عدم کفایت و عدم شرطیت سبق رضا. بعضی از روایات هم قاصر بودن و بعضیاشون به علاوه از این که قاصر نبود و بعضیاشون دلالت بر خلاف هم داشتن، یا با الغای خصوصیت یا به مقتضای اطلاق. خب این کتاب و سنت باز استدلال شده برای بطلان فضولی به اجماع که شیخ نقلش فرموده، برای بطلان فضولی با اجازه لاحقه به اجماع استدلال شده. بله می فرماد از سالس الاجماع على البطلان ادعاه الشیخ فی الخلاف معترفاً بأن الصحة مذهب قوم من أصحابنا. شیخ در خلاف ادعا کرده، اعترافم کرده که ادعای اجماع فرموده، معترفاً بأن الصحة مذهب قوم من أصحابنا، فرموده یه عده از اصحاب ما اینو قبول ندارن، اما باز مسئله اجماعیه. معتذراً عن ذلك به عدم الاعتداد به خلافهم، عذر آورده که خلاف اینها قابل اعتماد نیست. و ادعا ابن زهره ایزن فی الغنیه، اونم ادعا اجماع کرده. و ادعا الحلی فی باب المزاربه عدم الخلاف فی بطلان شراء الغاصب از اشترا بعین المغصوب، فرموده اینم باطله. استدلال به اجماع همون جوری که فقیه یزدی عاصم هم کاظم می فرماد من الطرفین از اوهن ادله است. استدلال به اجماع من الطرفین از اوهن ادله است. چه قائل به صحت که به اجماع تمسک کند، چه قائل به بطلان که به اجماع تمسک کند، لا سیما تمسک قائل به بطلان. چرا؟ برای این که مسئله مسبب اجتهاد است از طرفین، در حد در طرف صحت به کتاب و سنت استدلال شده، در طرف بطلان هم به کتاب و سنت و عقل و یا ده وجه درایه‌ای استدلال شده که مجموعاً با عقلش میشه 11 وجه. حالا بعد براتون عرض میکنه مسئله ای که از طرفین مسبب کتاب و سنت است و در باب بطلانش به 11 وجه درایه‌ای استدلال شده که اگر این وجوه رو بخواید بیابید، مرحوم آشخصت الله در مقابیس بیانش کرده به 11 وجه درایه‌ای. خب اجماع در این مسئله چه به دردی میخورد؟ اجماع جاییست که لیس للعقل فیه سبیل، لیس للعقل فیه سبیل ولا للنقل الیه دلیل، الیه باید باشد دیگه، ولا للنقل الیه دلیل. اینجا مسبب اجتهاد است و خود شیخ در خلاف تمسک فرموده است هم به حدیث حکیم ابن حزام و هم به یه روایت دیگر، یعنی به دو تا روایت، به سنت تمسک فرموده، به عقل هم تمسک فرموده، به عقل هم تمسک فرموده. فرماد عقل میگه که این قبیحه و این کار خلافه. و شبهه دیگری که در این اجماع هست اینه که هم این اجماع مخالف دارد کما صرح به یکی شیخ در خلاف، هم اجماع بر بطلان مخالف دارد بر صحت، برای اینکه می‌بینیم شیخ در خلاف مخالفت کرده، از متأخرین هم و فخرالمحققین هم مخالفت کرده، از متأخرین صاحب حدائق هم مخالفت کرده، و و جملاتی فرموده است، من نمیخوام به صاحب اداق چیزی عرض کنم، اما جملاتی فرموده است که لا ینبغی صدورش از امثال ایشون نسبت به بزرگان. خیلی مواظب باشید، بارها عرض کردم هیچ وقت در مسائل به معلوماتمون مغرور نشویم، مثل شیخ باشیم. شیخ یه مطلبی رو هیچ وقت به ضرس قاطع نمیگه، اما صاحب حدائق بعضی از جاها اونچنان به معلوم، نمیخوام بگم تقصیر داره ها، میخوام بگم به هر حال وارستگی بالا اقتضا میکنه مثل امام باشه آدم، سیدنا الاستاد اونجا حمله کرده که اینا چیه گفتند و اینا در مقابل روایات وایستدند و در مقابل چی وایستدند. به هر حال اینا لا ینبغی صدورش از مثل صاحب حدائق نسبت به بزرگان. اگر یادتون باشد یه جای دیگه هم گفتیم لا ینبغی از مفتاح الکرامم نسبت به صاحب حدائق. در بحث کتب زاله هم مفتاح الکرامه دیگه حسابی تون رفته است به صاحب حدائق. الان هم گاهی میبینن بعضی از نوشته ها مینویسن حسابی تون میرن، خیال میکنن اون چه هست همین است و لا غیر، هیچ نمیدونن، همه چیز رو من میدانم و اینجور هیچ دیگری را نمیداند. یکی از بزرگان است میگفت که یه روز آمده بود پهلوی ما، گفت ما دوتا مباحثه میرفتیم در زمانی که میومدیم پهلوی شما، نمیدونم خارج زکات رو بخونیم یا قضاء تحریر الوسیله خارجشا. گفت ولی آقای میرفتیم، او یه مطلبی رو که میگفت میگفت این است و لا غیر، انما هم همینه دیگه، این است و جز میگفت این است و لا غیر و غیر این هرچه باشد باطل است و نادرسته. خیلی محکم میومدیم از اونجا ولی شما مباحثه داشتیم، شما میگفتی البته به نظر من گمان من اینه، ظاهرا اینه، اما ممکنه از نظر من هم درست. گفت من از همون وقت خیلی به شما ایمان پیدا کردم که چقدر تفاوت هست. یادمون باشد خیلی مطلبی رو که میگیم بهش مغرور نشویم. مطالب علمی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ما چی بلدیم اصلا؟ جهان خلقت این همه اسرار و رموز دارد که بشر هیچگاه بهش نرسد. بعضی از دانشمندان میگن هرچی آدم دانشمندتر بشود به جهل خودش بیشتر اقرار میکند، چون میفهمه نادانیاش خیلیه. یک کسی که در زمانهای سابق توی بادیه زندگی میکرده، این فقط او چادر رو میدیده و چهار تا گوسفند را، هم گوسفندا رو میدیده هم چادر رو، میگفت همه چی بلدم. بعد که اومد تو روستا دید نه خونم هست، در و دیوارم هست، دید اینا رو دیگه بلد نیست، خونه مالکی اون دیوار مالکی. بعد کم کم اومد تو شهر دید نه خونه آجریم هست، خونه سیمانیم هست، آپارتمانیم هست، دید اینا را نمیدونه. بعد کم کم رفت تو مدرسه و کم کم هرچه انسان معلوماتش بیشتر بشود تواضعش در علم باید زیادتر بشود و الا به خدا باید پناه ببریم. نمیخوام بگم مقصرند، قصور خودم را میخوام عرض کنم. به هر حال اینجا شیخ ادعای بسی چی بود گفتیم، ادعای اجماع، با اینکه اینا مخالفت کردن، فخرالمحققین صاحب حدائق اینا مخالفت کردن، خود شیخ هم مخالفت کرده، این هم یک سبب وهن در ادعای اجماع از طرفین. منتها در عبارت شیخ یه مسئله تاریخی تألیفی هست که بنده میخوام اون را بخونم برای اون جد. میفرماد ال اجماع علی البطلان ادعاه الشیخ فی الخلاف معترفا بان الصحه مذهب قوم من اصحابنا معتذرا عن ذلك بعدم الاعتداد بخلافهم. شیخ فرموده خلاف دیگران بهش اعتنا نمیشود. حالا این هم باز تعبیر شیخ قدس سره، من نمیدونم شیخ طائفه چرا فرموده، چون مخالفین مثل شیخ طوسی، مثل شیخ مفیدن، مثل ابن حمزه در وسیلن، این بزرگان مخالف بودن. ایشون میگه عدم الاعتداد به خلافهم، لابد از باب اینکه اسمشون معلومه و اجماع باید، اجماعی که اسامی مخالف معلوم باشد، از این جهت عدم الاعتداد، نه از نظر اعتماد به قول. به هر حال و دعا ابن زهره ایشون میبنم ول جواب عدم الظن بالاجماع، همونی که من عرض کردم که این اصلا اجماع، بل الظن بعدمه بعد ذهاب معظم القدما کالقدیمین شیخ صدوق و ابن ابی عقیل و مفید و مرتضا و شیخ خودش در نهایه، اجماعی که خود شیخم در نهایه خلافش را آورده، التی هی آخر و مصنفاتی علا ماقیل، این عنایت داشتم بهش. نهایه اول و مصنفات شیخ است، علا ما سرح بهی شیخ طوسی در مقدمه مبسوط. من تعجبم کی برای شیخ آمده فرموده نهایه آخر مصنفاتشه. خود شیخ در مقدمه مبسوط یه مقدمه ای دارد، میگه سابق برادران اهل سنت، علما اهل سنت به ما اعتراض داشتن که شما جمود بر روایات میکنید، فروع ندارید، فروع مورد ابتلا را نمیتونید جواب بدید. من تصمیم گرفتم، اون وقت نهایه رو نوشتم، آخرشم جمل العقود رو نوشتم مختصرا، جمل العقود ملحق به نهایه شیخه، آخرشم اون رو نوشتم. بعد تصمیم گرفتم که فروع را به نهایه اضافه کنم، دیدم نه، این کار مطلوبی نیست، یک کتاب مستقل بنویسم و 80 کتاب فقهی را به طور مبسوط، به طور مفصل در این کتاب مبسوطم بنویسم و اگر جای مورد خلاف بین عام و خاصه بوده اونا را در کتاب خلاف ذکرش کردم، دیگه احتیاجی نی اینجا ذکرش کنم. خلاصه نهایه اسبق مصنفات بوده. من تعجبم کی به شیخ آمده گفته است که نهایه چی؟ نهایه آخرین مصنفاته. این قضیه را حالا شبیه شو بگم، هم من خستم، حالا مطالعه کردم و نه اینکه مطالعه نکردم، حالا یه جا بهتون میگم شما برید مطالعه کنید، 4 ساعت میتونید پیدا کنید یا نه، برای اینکه حالا مطالعه کردم تموم بشه بحثی میقدیم شما بخندید. این قصه مثل اون قصه است که بارها براتون نقل کردم، در انجمنهای ایالتی و ولایتی وقتی نامه برای شاه نوشته شد، امام سلام الله علیه هم نامه نوشت، بقیه بزرگان هم، اونایشون که مردن خدا رحمتشون کنه، زاره همشون فوت کردن، اونا هم نامه نوشتن، منتها در نامه امام، ذیل نامه امام، خلد الله ملکه نبود، بقیه خلد در اول نامه امام هم تعریف کرده ولی ذیلش خلد الله ملکه نبود. شاه جواب داد از نامه ها، جواب نامه امام را نداد. ما اینجا تو فیضه اون روبرو اول در که وارد میشی تخته ای بود روش می نوشتن چیزها را، بنده آمدم عصری نگاه کردم، اونجا دیدم که جواب نامه امام نیامده، جواب دیگرانم یه جواب سربالا بود، نمیشد به مراجعه کنید به مقامات مسئول، به مقامات مسئول مراجعه، یعنی اینا بلد نبودن به مقامات مسئول مراجعه کنن. حالا عبارت رو نگاه کنی شبیه همین عبارت هست. بنده بودم اینجا، دیدم با اون آقای آشقبالحسن علمی حفظه الله که 13 تا شهید داده، او حالت من یکیشم، من یکی دوتا بعید الرحم دادم ولی او شهیدای خیلی نزدیک، 13 تا شهید از اقوام نزدیکش داده. گفتیم بریم خدمت امام، رفتیم خدمت امام سلام الله علیه، بعد ظهر بود توی بیرونی کوچیکشون، تو همون خلوتی که قبلا آقا مصطفی میشست، نشستیم اونجا. بعد یه دیمی آقای پیره مرد روحانی و محترمی آمد و گفت آقا، گفت بله، گفت من یه عرضی دارم. حالا ما هم نشستیم، امام فرمود بفرمایید. گفت به این پسر شاطر محمود بگید ما را اذیت نکنه، شاطر مول محمود بگید ما را اذیت نکنه. امام یه قدری مکس کرد، پسر شاطر مول محمود من بگم اذیتش نکنه یعنی چی؟ یادم نیم بنده عرض کردم یا امام نمیدونم، فرمود خب پسر شاطر محمود کیه که شما را اذیت میکنه من بگم شما را اذیت نکنه؟ گفت که آقا این همین کوچه یخچال خونشونه، همین بغل کوچه یخچال و تکیه یخچال که نزدیک خونه آقای زنجانی زاره میشه گفتن کوچه یخچال، همون آقا ملک، نزدیک همون آقا ملک و کوچه یخچال، گفت نزدیک همون آقا ملک و کوچه یخچال خونشون. بنده بلافاصله ذهن منتقل شد، باز امام متوجه نشد، پسر تک مولا محمود، شاطر مولا محمود. بنده عرض کردم ایشون آقای حاج ذوالفضل زاهدی رو میگه. حاج ذوالفضل زاهدی اون وقت 74-75 سالش بود اون زمان که ایشون داشت میگفت و مدعی بود بعد از اشخباس قمی، من محدث قمی هستم، میگفت در زمان اشخباس، اشخباس محدث قمی بوده اما حالا من محدث قمی هستم. گفتم آقا ایشونه میفرماد. امام یه لبخندی زد و فرمود خب من کاری از دستم نمیاد. حالا این قضیه هم شبیه اون قضیه است، شیخ میفرماد برای من گفتن آخرین مصنف نهایت، در حالتی که اولین مصنف نهایت است. و صلی الله علی سیدنا محمد.